به نام خداوند جان و خرد، با سلام مجدد خدمت اصحاب چهارشنبه، دوستان عزیز و گرامی. خب بحث امروز ما به دنبال بحث جلسه گذشته درباره کژراهه های دینی است، یعنی انحرافاتی که در دین پدید میاد. در جلسه گذشته درباره راه سبیل الله یا صراط صحبت کردیم، معانی مختلف. اصلا در قرآن میگه ان ربی علی صراط مستقیم، خود پروردگار بر صراط مستقیم هست. و این بحث مطرح شد که آیا همه راه ها به خدا ختم میشه؟ اینی که بگیم به تعداد انسان ها راه به سوی خداست، توضیح دادیم که اون معرفت خداست و این نه، راه خدا صراط مستقیمه، سبیل ربکه هستش، راه مشخصه. اینطور نیست که هر کسی از ذهن خود شد یار من، از درون من نجست اسرار من. به هر حال وقتی مولوی هم این رو میگه که باید اون رو شناخت که راه مثنوی مولوی چگونه است، دیگه خیلی روشنه که راه دین یا راه خدا هم باید چگونه باشه. بنابراین اصل و اساس همون صراط مستقیمه. جلسه گذشته اشاره کردیم به اون نوشته معروف شادروان شریعتی که جنگ مذهب علیه مذهب بود. به گفته ایشون در طول تاریخ بدون استثنا همه جا، هیچ جایی نبوده که غیر از این باشه که همواره در طول تاریخ جنگ مذهب علیه مذهب بوده. مذهب نه به معنای حتما مذاهب ابراهیمی، مذهب یعنی اون چیزی که انسانها میپرستیدن، به دنبالش بودن. از دوران ابتدایی که در غارها هم زندگی میکردن یک نوع پرستشی داشتن، حالا به صورتهای خیلی ابتدایی، سنگ و چوب و درخت و مظاهر طبیعت، و همیشه خدایان متعدد بوده. یعنی به هر حال به قول یکی از نویسندگان اروپایی میگه حس مذهبی بعد چهارم روح انسانه. خب این احساس همیشه بوده، انسانها برخلاف حیوانات دنبال یه چیزی برتر، بالاتر، عالیتر از خودشون میگشتن، یک ایدئالی رو بشر همیشه دنبال میکرده. بنابراین همیشه هر پیامبری آمده در برابرش اول مقاومت میکردند، سختی هایی بوده، ولی بعد گرایش پیدا کردن. ولی یواش یواش اون آیینی که بهش گرایش پیدا کرده بودن، مثل آبی که عرض کردم از سرچشمه جاری میشه، هرچی فاصله پیدا میشه اون آب آلوده تر میشه، رنگ رسوبات رو به خودش میگیره. تعلیمات انبیا هم، تعلیمات توحیدیشون، رنگ شرک میگرفته، به شکل و فرهنگ شرکامیز مردم زمان در میامده، به طوری که بعدن وقتی که حالا چند قرن پس از اون یک پیامبری میاد، در برابر اون پیامبر پیروان همون دین پیامبر قبلی قیام میکردن، زد و خوردها، جنگ هایی بوده بدون استثنا. توضیح مفصل جلسه گذشته دادم در برابر حضرت عیسی، خاخام های بنی اسرائیل بودن، یعنی همون فرهنگ ارتجایی که دور شده از اون حقایقی که حضرت موسی گفته، اونان که حالا در برابر حضرت عیسی. خود حضرت عیسی هم در انجیل میگه من برای راهنمای گوسفندهای گم شده بنی اسرائیل آمدم، یعنی گمراه شدن بنی اسرائیل، یعنی یک رسالت قومی است اونچه که برای خودشون تعریف میکنن. بحث مفصلی تو این زمینه ها بود، از جمله این که در قرآن 5 بار اومده کسانی که یصدون عن سبیل الله، مانع میشن با تهدید، با جنگ مانع از این میشن که اون راه واقعی خدا سبیل الله حاکم بشه. و یبغونها عوجا، اون راه رو به صورت عوج، عوج یعنی کج، بیراهه، اون رو اونجوری میخوان، اونجوری تعقیب میکنن، یعنی نه اینکه دین رو کنار بذارن. اینا دفعه گذشته مفصل صحبت کردیم که هیچ وقت جنگ، یعنی سخن پیامبران با بیدین ها نبوده. پیامبر اسلام هم با کسانی که خدا رو قبول داشتن، این به وضوح در قرآن اومده، با بیدین ها سرکار نداشتن، مسئله شرک بوده نه بی خدایی. اینا حالا مراحل گذشته بود، یه مقداری این بحث رو ادامه میدیم، به خصوص در دوران پیامبر اسلام که چگونه اون زمانم مسئله توحید مطرح بوده، نه خداپرستی. من چند تا اشاره میکنم. این سوره 7 آیه 70 میفرماید که به پیامبر اعتراض میکردن که اجئتنا لنعبد الله وحده، تو حالا آمدی به ما میگی که فقط یکی خدا رو بپرستیم و اون چیزی که پدرانمون میپرستیدن، این انواع خدایان، اینا رو رها بکنیم. یا یه جا میگه اجعل الالهه الهن واحدن، این الهه های مختلفی که داریم اینا رو یکی بکنیم. انها اذا لشیئون عجاب، این عجب چیز عجیبیه، مگه میشه فقط یک خدا باشه؟ یا در سوره اسراء 46 میفرماد اذا ذکرت ربک فی القرآن، وقتی که پروردگار خودتو توصیف میکنی در قرآن، معرفی میکنی این پروردگارو، و اذا ذکرت ربک فی القرآن وحده، ربک فی القرآن وحده، وقتی که وحدانیتشو مطرح میکنی که اگر در دنیای آفریدگاری باشه یا هوشمندی باشه یکی است، نمیشه نظام خدا که از چند مصدر نمیتونه ساطع شده باشه. میگه ولو علی ادبارهم نفورن، با نفرت پشت میکنن به سخن تو. یعنی سخن تک خدایی، سخن توحید نفرت پدید می آورده در اون زمان. یا در جای میگه سوره زمر آیه 45 اذا ذکر الله، وقتی که وحدت خدا مطرح میشه، اذا ذکر الله وحده اشمعزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخره، مشمعز میشه دلشون. تو اون آیه قبل میگه متنفر میشن. از چی متنفر میشن؟ از این که بخوان این واسطه ها رو، این شفیعان رو، اینا رو بگیرن از مردم. اگه بگی یک خداست، مشمعز میشن. اشمعزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخره. میگه که وقتی که اذا دعی الله وحده، وقتی که وحدت خدا مطرح میشه، کفر میبرزن. و این یشرک بهی تومنو، اگه بگم بله خدا هست ولی کسان دیگه هم هستن که نقش دارن، اونا هم البته مقدسینی هستن و به این هم تفویض شده، اینا هم ولایت دارن، حالا دیگه راحت میشن، خوشحال میشن. یا مثلا میگه که علیس الله به کافین، آدرسشم بگم همون زمر آیه 26 میگه علیس الله به کاف نبدهو، آیا خدا کافی نیست که این بندش رو، پیامبر رو نگه داره؟ تو رو به دیگران، با دیگران میترسونن و یو خوفونه که به لذین هم اندون، تو که میگی فقط خدا، پدرتو در میارند. یعنی چی فقط یک خدا؟ در سوره 72 آیه 19 میگه انهو لما قام عبدالله یدعو، هرگاه که یک بنده خدا، حالا پیامبر یا هر موحدی در طول تاریخ قیام کنه، برخیزه بگه فقط خدا، انه لما قام عبدالله یدعوه کادو یکونون علیه لبدا، همه علیهش میشورند، همه علیهش میشورند، هزار جور انگ میزنن. این صریحا آیه قرآنه. اگر بالا ترجمه میکنن که راجع به منظور پیامبره، ولی اگه پیامبر بود اسم می آورد. هر کسی که عبد خدا باشه بگه من فقط عبد خدام، من فقط سخن خدا رو اطاعت میکنم، همه اعتراض میکنن، چون فرهنگ جوامع فرهنگ شرک زده است، فرهنگ آلوده است. در قرآن میفرماد این آیه 106 سوره یوسف و ما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشركون، بیشتر مردم به خدا ایمان نمیارن جز ایمانشون مشرکانه است. یعنی خدا یه حواشی هم هست، شرکت سامی خدا و بندگان، شرکت سامی خود و خدا، خدا و خورما. آدم ها هم خودشون هستن، هم دیگرانی که باور دارن به نقش اونها، کشف و کراماتی دارن، میگن همه اونا باید باشن، همه در طول همن اینا، خدا را قبول دارن. میگه ولی اکثر مردم خداپرستیشون آلوده است، آلوده به واسطه هاست، به شرک. حدیثی است معروف خیلی از پیامبر اسلام، معروف به حدیث دبیب النمل، یعنی راه رفتن مورچه. می‌فرماید که شرک در وجود مؤمن، شرک در وجود مؤمن نبیدین، مثل راه رفتن مورچه در شب تاریک روی سنگ سیاه انقدر نادیدنیه. یعنی این نیست که آدم ها باور نمی کنن که دارن شرک می ورزن، این سخن پیامبره. شرک در وجود مؤمن اونم، حالا مورچه که خودش کوچیکه، سیاه رنگه، شب هم اگه باشه تازه روی سنگ سیاه، یعنی انقدر نادیدنیه شرک. همون خودخواهی های ما شرکه، همونی که اگه بخوایم انفاق بکنیم دلمون نمیاد، اون یه شرکه دیگه، خودخواهی. پس این فرمان خدا نیست، تو دلت میخواد، یا دیگران، نزدیکانت، یا وابستگانت، یا به اون چیزهایی که باور داری. یعنی انقدر مسئله ظریفه. میگه خداوند همه چی رو میبخشه جز شرک، ان الله یغفر الذنوب جمیعا، همه گناهانو مگر شرک. شرک در واقع سرطان ایمانه، شرک همه چی رو از بین میبره. برای اینکه ما خدایی که میگه اول آخر ظاهر باطن لیسا که مثلهی شی، هیچی مثل خدا نیست، اصلا نمیتونی تصوری از خدا داشته باشی. آخه ما چطور میتونیم هم یه چیزی رو که اوله و یکم آخره، بالاخره یکی جاش مشخصه، ظاهر باشه باطنی هم باشه. میگه اصلا هیچی مثل خدا نیست، هر چی تصور بکنی مخلوق خودته. خب وقتی که خدا با این ویژگی هست، به محض که آقایی پیدا کنیم که دنبالش بریم، بالاخره میبینیم ارتباط برقرار میکنیم، زود میچسبیم که این آقا ارتباطی با خدا داره. واسطه ها به سرعت جذب آدم میشن، اونا رو آدم به جای خدا میگیره دیگه. هرچی هم گفتن آدم میگه لابد خدا گفته دیگه، نظریات شخصی، حالا دیگه فرق نمیکنه از کدوم فرقه و کدوم دین و مذهب باشه. بنابراین میبینیم که چقدر این مسئله مهمه. حالا مهمترین آفتی که یک دین رو تهدید میکنه، نه دشمنان بیرونی، نه مخالفین، مهمترین آفت دین، آفتی که این شجره ایمان رو، دین رو تباه میکنه، خشک میکنه، میدونین چیه؟ غلو. غلو یعنی زیاده روی. غلو در معنای لغت یعنی چیزی که از حد خودش گذشته باشه. البته در همه چی، یه دار و درختی که انقدر یه خونه رو یه باغ رو بگیرن که همه تو هم دیگه برن، این اصطلاح غلو میه. قیمت ها وقتی میره بالا، تو کتاب لغت شما ببینین معانی مختلف غلو، از ثروت، از قدرت، همه اینا معنای کلمه غلوه. اما غلوه در دین، اون چیزی که آفت دینه، غلوه در دینه. وقتی که در کتاب دینی از شخصیت های تجلیل میکنه اونا رو به عنوان بندگان خالص خدا، ما که خدا رو نمیتونیم درکش بکنیم. حتی کسی مثل حضرت موسی میگه خدایا میتونی خودتو به من نشون بدی من تو رو ببینم؟ خدا میگه تو هرگز منو نمیتونی ببینی، لن ترانی ولکن انظر الی الجبل، به کوه نگاه بکن، اگر کوه تونست در جای خودش قرار بگیره تو هم منو میبینی. میگه یک خداوند جلوه ای بر یک بر کوه کرد، یعنی انرژی کوه متلاشی شد، موسی هم غش کرد و افتاد و بعد میگه توبه کردم، فهمیدم که خدا رو نمیشه با چشم ظاهر دید، خدا رو با چشم باطن باید دید. حالا ایناست که قلوب شروع میشه در دین، از هر چیزی خطرناکته. البته قلوب تو همه چی هستش. شما ببین این سلبریتی ها چقدر قلوب دیگه، در باری بالاخره یه خواننده است، یک بازیگر سینماست، ببینیم ده ها یا صد ها هزار نفر یا بعضی ها میلیون ها نفر فالوور پیدا میکنن، بوت میشن. این اصلا یه برنامه تلویزیونی تو امریکا هست، آیدول، اینا که بیشتر کسان میان امتحاناتی میدن، اینا بوت میشن برای سلبریتی شدن. اصلا اسم برنامه شن این بوته، در واقع کسانی که تو جامعه بوت میشن. تو ورزشکارا هستش، یه مرتبه بعضی فوتبالیستا میبینیم بوت میشن توی دنیا دیگه، اینا هر کارشون، هر حرکتشون، هر لباسی که میپوشن، این استعداد در بشر تو هر رشته‌ای هستش، تو هر چیزی هستش، بزرگ میشن اینا. حتی نه در کشور خود ما، در کشور اروپایی میبینیم وقتی بازی بین دو تا تیم هست طرفدارا آنچنان هیجان زده میشن که بعد بعضی وقتا گلی بخورن یا یک کسی بازیگری مثلا بازیکنی کاری بکنه میریزن حتی کشته میشن یه تعدادی. یعنی انقدر زیاده روی در احساسات، تنها ایران نیست که نمیدونم تیم قرمز و آبی این حرفا باشه که خب دیدین و تو خیابونا میرن چه فحشایی علیه همدیگه مثلا چه زد و خوردایی میشه، در هر چیزی میتونه باشه. در مورد شخصیت‌های کاریزماتیک، شخصیت‌های سیاسی، این تنها استالین نبود که بوت شده بود برای ملت خودش. من یک کتابی چندین سال پیش میخوندم، عنوانش بود در زیرزمینی خدا. این کتاب رو یک کشیشی نوشته بود که سالیان دراز زندانی بوده در لهستان ظاهرن. خب همه مسیحی‌ها رو میگفتن اینا عامل امپریالیست هستن و اونا که در روسیه بودن یا کشورهای کمونیستی دستگیر شده بودن، اکثر اینا هم حالا گزارش که میداد از دنیا رفته بودن، بیشتر سیل میگرفتن. آلودگی‌ها که تو زندانای اون موقع بوده، این جزو نادر کسانی بوده که بعد از من نمیدونم 20 سال چقدر بالاخره آزاد شده بوده. میگه یه روزی منی که برده بودن بیمارستان در مانگا، اونجا دیدم که همه گریه دارن میکنن، دکترها و پرستارها. تعجب کردم که چیه، چه اتفاقی افتاده. سوال کردم، گفتن که پدر استالین فوت کرده، اونم تو لهستان، نه در اتحاد جماهیر شوروی اون موقع، کشورهای تابعه زیر مجموعه. یعنی ببینین کار به کجا میکشه تبلیغات، که استالینی که حالا رقماش که معلوم نیست، آماری نمیگرفتن، تا 20 میلیون هم گفتن آدم کشته، هم در جزایر کولاک، در سیبری و نمیدونم خود روسیه و تو اون انقلاب بلشویکی، چه بلایی برای روزگار اینا بوده. بوت میشن دیگه، شخصیت ها بوت میشن. مگه غیر از اینه که قبل از انقلاب آقای خمینی رو در ماه میدیدن مردم؟ من کسی رو میشناسم که خیلی هم الان از مخالفینه، ولی اون موقع هم از اون بر با تمام وجود اصرار میکرد که چطور نمیبینی چشمتون، توی ماه داره دیده میشه. یعنی اون اینطوری میدید، نمیخوام بگم دروغم میگفته، یه پزشکم بود. خب بعد از انقلابم چرا، حتی در وقتی که دنیا رفت آقای خمینی، این جمعیتی که البته با تبلیغات رادیو تلویزیون و اینها دیگه هی مردم رو تحریک کردن، چقدر آدم ها قش کردن، رو سر و دست بردن، اصلا ریختن اون جنازه افتاد. یادتون عکساش هم دیدین، فیلماش هم که دیدین، اصلا دیگه از خود بی خود میشن یه عده‌ای. یعنی وقتی استالین بوت میشه، بالاخره یک پیشوای مذهبی هم که طبیعی بوت بشه، حزب فقط حزب الله، رهبر فقط روح الله. خب به هر حال به بعضی هم میسازه این قلوب ها، ازش استفاده میکنن، بهره برداری میکنن، سوار موج میشن، سود میبرن از این قلوب هایی که مردم میکنن. همون اوایل انقلاب به خاطر دارم، یه بار هیئت دولت موقت رفته بودن پیش آقای خمینی، در قم اوایل بود که میخواستن هماهنگ بکنن کارهای دولت موقت رو. آقای خمینی هم قبل از این که اینا برن، مردم دیگه یه چیزایی میدادن ایشون، تبرک مثلا قند و نمیدونم چیزایی رو فوت میکرد، دست مردم میدادن، لیوان آب میدادن، نصف خوردن، امثال اینجور چیزا که رسمه. مرحوم مهندس تاج که وزیر آب و برق بود، ایشون خب خیلی قرآن شناس بود و وقتی که آقای خمینی آمد تو اون جلسه نشست، ایشون با عذرخواهی گفت اجازه میدین من یه عرضی داشتم، این کارهایی که ما دیدیم در این مدتی که اینجا بودیم تا شما تشریف بیاریم، اینا خیلی قلوبه. از حضرت علی نقل کرد که حضرت علی وقتی که وارد شهر نمیدونم انبار چیز ایران شدن، به عادتی که ایرانی ها داشتن، افتادن دنبال مثلا مرکب ایشون و کف زدن و چکار کردن و ابراز احساسات کردن. حضرت علی برگشت گفت این کارا چی میکنین، وقت خودتون در تلف میکنین، مگه بیکارین، برای چی دنبال من دارین میایین، جمع کنین دیگه برین سر کار زندگیتون. گفت آخه این آدابی است که ما همیشه عادت کردیم، برای بزرگانمون شاهان انجام میدادیم. فرمودن که این کارا تو هیچ به درد من نمیخوره، و به درد خودتونم نمیخوره، وقتتون تلف نکنی بریم پی کارتون. و از اینا هی بحث کردن که آخه ما دستبوسی نداشتیم، این قلوبا رو نداشتیم در اسلام. آقای خمینی هم که میگفت سرش پایین بود و چیز میکرد، خیلی هم خوشش نیامد از این تذکرات. آخرش هم گفت همه حرفایی که شما زدیم من خودم هم میدونم اینا رو، ولی ما که چیزی نداریم، این مردم که به من ابراز چیز نمیکنن، اینا عاشق اهل بیتن، حالا اهل بیت هم که نیستن، از طریق ما اظهار تمایل میکنن، من که نیازی ندارم به اینها. ببین اینطوری هم توجیه میشه دیگه، چه نیازی نیست، پس چرا تایید میکنین؟ حضرت علی یا پیامبر فرمودن خاک بپاشین به صورت کسانی که تملق میگن، غلو میکنن، یعنی عکس العمل مخالف نشون بدین. در هر حال میبینیم تو فرهنگ جامعه ما این غلو ها در واقع هستش، این شخصیت های کاریزماتیکی پیدا میشن. در مسیحیت هم هست، همین چندین سال پیش جیم جونز بود تو امریکای کشیش بود، چیزهای کسانی پیدا کرد و مریدانی رو حتی رفتن در یه جای جزیره دور زندگی کنن و برای خودش یک دم و دستگاهی را انداخته بود. خیلی هم مخالفت میکردن مسیحیان باش، چون یه ادعای عجیب غریب کرده بود. تمام فالووراش، پیروانش به همه گفت که ما با دست جمعی خودکشی کنیم، یه پیامی بگذاریم. همه سیانور خوردن، نمیدونم 600 تا 500 600 تا در یه جا بودن، زن و بچه و پیر و جوان. یعنی در مورد یه کشیش هم همچی قلوبی میشه و باور میکنن. عکساش همه هستش که مادر دوتا بچهش هم بغل گرفته، همه افتادن دمه رو، سیانور خورده بودن همه. گفته بود از اینجا شما میرین تو بهش مستقیمن. بشر قلوب میکنه درباره شخصیت های دینی خودشم. اما در قرآن دوبار قلوب اومده درباره مسیحی ها، اهل کتاب. من هر دوشو میخونم، یکی سوره نساء آیه 171 میفرماد یا اهل الکتاب، شما اهل کتابین، شما کتاب مقدس دارین، انجیل دارین، لا تقلو فی دینکم، در دینتون قلوب نکنید، ولا تقولوا علی الله الا الحق، جز حق بر خدا نگین، انما المسیح عیسی ابن مریم رسول الله و کلمته القاها الی مریم. عیسی پسر مریم بود، او تأثیر خدا بود که بر مریم گذاشت که متولد شد، او خدا نبود. لا تقولوا ثلاثه، سخن از تثلیث نگین، ابن ابو روح القدس خداست و روح القدس و عیسی مثلث همینه. انتو دست بردارید از این کارا، به نفع خودتونه. انما الله اله واحد، خدا یکی بیشتر نیست. یکم سوره مائده آیه 77 قل یا اهل الكتاب لا تغلو فی دینکم غیر الحق. بعد تو اون آیه میگه دنبال اون عقایدی که همون دوران یونان باستان که فیلسوفا جهان رو در سه اقنوم تقسیم بندی کرده بودن، یه شما دنباله یک مبانی فلسفی مال دوران قبل هستش که اینا رو رو دین توحیدی خدا سوار کردین. دست بردارید از این حرفا. یعنی در واقع در امت قبل از اسلام یک همچین قلوب عظیمی به وجود آمده، هنوزم میبینیم آثارش هست. در هر مشکلی صلیب میکشن مسیحیایی که باورمنده به این تعالیم هستن. یعنی سه تا تلقی میکنه. قرآن که در آخرین سورش میگه قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، اله الناس، هر سه تا یکیه، در یک وجوده. او هم اربابه و هم ملک یعنی پادشاه و هم در واقع ربه، رب و ملک و اله. این جمع‌بندی قرآن در آخرین سورش که به اینا پناه ببر. یعنی انقدر این خطرات تو زندگی هست که آدم بت میکنه، بزرگ میکنه، در کنار هم قرار میده. قبل از انقلاب هم یادتون عکسایی که بود، عکس در واقع شاه بود، یه برش خدا، شاه میهن، البته عکس شاه بالا بود، خدا با میهن این ور اون ور. یعنی این آمادگی تو فرهنگ ما هم هست که کسی رو بت کنیم. در طول تاریخ شاهنشاهی ما هم همیشه فره ایزدی، یعنی اینو خدا داده، این به صلاح قداست و این مقام و موقعیت رو خدا داده. همیشه برای این باور بودن از سلطان و ذل الله سایه خدا است. یعنی یک نوع پیوند برقرار کردن بین خدا و بندگانش. دیگه از دسترس نقد مردم، از دسترس دخالت مردم در سرنوشت خودشون دور میکنه. ما که با خدا دیگه نمیتونیم دخالت بکنیم در کار خدا. اینا در واقع وابسته به اون سیستم، به اون به صلاح نظام و مجموعه هستن. واقعا جالبه که در آیات 109 تا 117 سوره مائده خیلی روشن اینو مطرح میکنه. البته این مسئله اصطلاح هست، میگن به در میگن که به دیوار بشنوه. خداوند داره یه چیزی رو به حضرت عیسی میگه که منظور خود پیروان هست یا ما هستیم در امروز. میگه روز قیامت، اولش میگه که یوم یجمع الله الرسل، روزی که خداوند همه رسولان رو جمع میکنه و بعد ازشون سوال میکنه ماذا اجبتم، شما چجوری اجابت شدید؟ یعنی قوم شما بعدش چه سرنوشتی پیدا کرد؟ شما حرفاتون رو زدین و رفتین. میگه همه شون میگن که لا علم لنا، ما اصلا نمیدونیم. انک انت علام الغیوب، توی که علم غیب داری. نمیگن ما علم غیب داشتیم. حالا مقایسه کنیم با حرفی که آقایون میزنن. نه پیامبر اسلام، میگن اهل بیت پیامبر اسلام اعمال ما هر روز به اونا عرضه میشه. هر کاری که ما بکنیم مثل این که حساب و کتاب دست اوناست. قرآن میگه اصلا رسولانم پیامبرانم هیچ کدوم خبر ندارن بعد از اونا چی شده. همشون اعتراف میکنه که ما هیچ علمی نداریم. تو علام الغیوبی. حالا در آیه 116-117 از خود عیسی میپرسه، یا عیسی ابن مریم، های عیسی پسر مریم، انت قلت للناس اتخذونی و امی الهین من دونه، تو بودی که گفتی تو و مادر تو در کنار من قرار بدن. یعنی همین تثلیث دیگه. حضرت عیسی میفرم سبحانه که تو منزهی، تو منزهی، من هرگز چنین حقی نداشتم، من هرگز شایسته نبودم که همچی حرفی بزنم. ان کنت قلت او فقط علمت، و اگه من یه همچین حرفی که زده بودم که تو میدونستی خودت، تو همه چی رو میدونی. ببینی خدا که اینو میدونه، اینی که داره میگه به قول معروف میگن به در میگن به دیوار میگن در بشنوه. یعنی اینو برای ما داره میگه، بابا شما که مسیحی ها یا مسلمان ها که این اعتقاداتو دارین، همه مسیحیان بر این باور هستن که حضرت عیسی به دادشون میرسه، کمکشون میکنه. هنوز هم شاید اکثریت بسیار بالای مسیحیان بر این باور هستن که او میبینه، میفهمه، میشنوه، همه چی رو میدونه، کمک میکنن. حتی اون خواننده معروف ایرانی که خب سرطان گرفت و فوت کرد از دنیا رفت، حالا نمیخوام بهشو بیارم، این عواق با این که مذهبی هم بود خیلی، ولی رفت مسیحی شد از اون طریق از سرطان نجات پیدا بکنه، غسل تعمید رفتن دادن اون رو. البته باز بعد برگشت، فکر میکرد این از بس گفتن این حرفا رو، گفت حالا شاید من مثلا غسل تعمید بدم شاید نجات پیدا کنم. این باوری است که از مسیحیت هم به اسلام رسیده، چون حضرت عیسی در زمان حیاتشون مرده رو زندگی میکردن، همینا به اذن الله بود. مخصوصا به اون هر کاری میکرده حضرت عیسی، قرآن میگه این حالت خاص، یک استثنایی بود، در بوده کسی دیگه نگفته به اذن الله. خب همین تعالیم هم در واقع در جامعه ما بارش شده. حضرت عیسی میگه من هرگز چنین حرفی رو نزدم. وقتی که من زنده بودم بین مردم، من شهید بودم بینشون. شهید یعنی شاهد. همه جا مراقب بودم کسی از این غلطا نکنه، کسی از این حرفا نزنه. فلما توفیتنی، وقتی تو منو میراندی، فکنت انت رقیب، تو دیگه خودت مراقب بودی، خودت شاهد بودی. من اصلا خبر ندارم بعدن چی شده بعد از من، کی تثلیث آمده، چه اتفاقاتی افتاده. اینا صریحا تو قرآن اومده. یک کسی مثل عیسی ابن مریم که در زمان حیاتش به اذن خدا اون معجزاتو میکرد، میگه من اصلا خبر ندارم که این مسیحا تثلیث می کشیدن و نمیدونم به من پناه می بردن. اینا رو برای چی داره میگه قرآن؟ غیر از این که داره به ما میگه که این شرک و غلوف ها رو بذارید کنار، شما تکرار نکنید این حرف ها رو. چرا حالا اینطوری میشه؟ برای اینکه میفتن دنبال ملاهاشون. میگه اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله. مسیحی ها و یهودی ها انحرافشون چی بود؟ احبار یعنی علمای دینی، رهبان یعنی راهبه ها، اونایی که تارک دنیا شدن. ما دیگه ازدواج هم نمی کنیم، ما میخوام با خدا زندگی بکنیم. میگه مسیحی ها و یهودی ها اینا رو ارباب گرفتند به جز خدا، نه اینکه رب به معنای پرستش. اتفاقا یک شرحی هم از امام صادق ظاهرن میگه اونا هرگز اینا رو به خدای خودشون نگرفتن، ولی اینا حرام خدا رو حلال کردن، پذیرفتن. حلال حرام کردن، حرام حرام. هر کاری که این علمای دینی کردن پذیرفتن، مقلد اونا شدن، دنبال روی اونا شدن. این معناش ربه، اربابه، ارباب مثل ارباب ده، یا چی بگی آدم انجام بده. اینا اربابن، قدرت زمانه اینا شدن. میگه رهبانیتی هم که نرفتن تارک دنیا شدن، بدعت گذاری کردن. و رهبانیتن ابتدعوها، رهبانیت و بدعت گذاشته بودن. ما کتبناها علیهم، ما هرگز چنین چیزی رو بر اونها ننوشته بودیم، نخواسته بودیم. تنها چیزی که ما خواسته بودیم الا ابتغاء رضوان الله، دنبال رضوان خدا باشن. و فما رعوها، اون رو رعایت نکردن، افتادن دنبال ملایانشون، آخوند پرست شدن. اینا دیگه به وضوح هست علت اصلی این قلوف‌هایی که امروز هم تو جامعه ما هست، بیخبری اکثریت مسلمون‌ها از کتاب خداست. نخوندن، نمیدونن که ملا پرست میشن یا شاه پرست میشن، آدم پرست میشن، دنبال این خزعبلات میفتن. بیخبریشون از قرآنه. علاوه بر اون تو خود نهج البلاغه حضرت علی، من چند جا میگم، که حکمت 117 است، میگه که هلک فی رجلان، دو گروه درباره من بدبخت شدن. محب قال، اون کسی که منو دوست داره ولی قلوف میکنه، زیاده روی میکنه. و مبغض قال، اولی با قین، دومی با قافه، اونی هم که در دشمنیش کینه ورزی میکنه. یعنی این هر دوشون گمراه شده. تو اگه با من مخالفی، خب حرفمو بشنو، نمیدونم ببین مطلبم چیه، چرا دیگه دشمنی میبردی؟ تو اگه منو دوست داری، خب چرا قلوف میکنی؟ من در هم حدی هستم که هستم. یا در حکمت 461 نهج البلاغه میگه هلک فی رجلان محب مفرط، منو دوست داره ولی افراط میکنه، یعنی از جاده تعادل خارج میشه. و باهتون مفتر، یا اگه اون طرف مخالفه، بهتان میزنه، افترا میزنه، یعنی اونم تو مسیر خودش نیست. میفرمان نحنو نمرقت البستا، ما مثل یه تکیهگاه وسط هستیم، متعادل. یلحق القالی و یرجع التالی، اون کسی که قلوف میکنه باید برگرده به ما، یعنی در واقع افراط نکنه، در این ارتباط علاقه از اون جاده خارج نشه. و اون کسی هم که دور شده نزدیک بشه، میگه ما اهل تعادلیم، نه از این طرف نه اون طرف. آفت بزرگ دین همین قلوبه. در قرآن 19 بار از زبان رسولان اومده که انا بشرون مثلکم، ما یه بشری مثل شما هستیم. خود این عدد 19 هم جالبه. اگر تاریخ ما رو بخونید، اون کسانی که اهل قلوف هستن، من در یک کتاب دیدم که بیش از 150 قالی ما در طول تاریخمون داشتیم. قالی یعنی رهبرای قلوف، نویسندگان و سخنران ها، بزرگانی که در کتابای رجال، رجالی که مردانی که در طول تاریخ بودن و نقش داشتن و گروه ها به وجود آوردن و فرقا به وجود دارن، 150 تا اسم تو این کتاب ها از اینا هستش که اینا مدت های طولانی حرفاشون نقش داشته، گروه ها آدم های دنبالشون بودن. فقط در کتاب رجال کشی، چیزای علم رجال، میدونید آدم شناسا رو بهشون، اونا که کسانی رو که روایت و حدیث نقل کردن، علم رجال میگن، که اینی که این روایت رو نقل کرده، این 10 نفری که سینه به سینه دادن، اینا چه جور آدمایی بودن، قابل اطمینان هستن یا نیستن. یکی از این کتابا کتاب رجال کشی، مال نویسندش 24 حدیث درباره قلوبای امام علی آورده، از کتاب نصایح الواعظین، نمیدونم روضت الواعظین، نقل کرده. علی اللهی، اونا که علی رو خدا میدونستن، روایاتی که میگه علی نمرده، دنیا نرفته، خانش در ابرهاست، رجعت مجدد کرده یا میکنه. روایاتی که میگن خان الامین، امین یعنی جبرئیل، خیانت کرد، قرار بوده که این قرآن رو بر علی نازل بکنه، ولی خیانت کرده به حضرت محمد. فکر میکنی اینا ساده است؟ اینا هر کدومش 10ها و 100ها حدیث آوردن از اینا. یا نمیدونم حضرت علی در کعبه متولد شده، 4 زن بهشتی به عنوان قابله او رو به دنیا آوردن، موقع تولد قرآن میخونده حضرت علی، بابا 9 سال بعد پیامبر به پیامبری مبعوث شده، حضرت علی 9 سالگی به پیامبر گرایش پیدا کرده، ولی موقعی که متولد شده قرآن میخونده، یعنی قبل از پیامبر خبردار بوده. قابلا به دستور جبرئیل او رو به دنیا آورده، در خانه خدا متولد شده. چرا؟ برای اینکه چی بگیم که دیگه بالاتر از اون باشه؟ علی هم در اونجا متولد شد، هم در نمیدونم مسجد در چیز از دنیا رفت. بعد حالا چیز هم درست کرده، من چند وقت پیش هم دیدن که بله، حالا از این دلایل نمیخوام وقت گرفته بشه وارد این حرفایی که میزنن بیشتر بشم. اینا چیزاییست که در واقع قلوبه. اتفاقا در نهج البلاغه اگر بخونین خطبه 207 راجب حقوق، از خطبه های بسیار بسیار آموزنده است. وسط این خطبه که میخونن یک کسی بلند میشه، خیلی احساساتی میشه، از شیفتگان امام علی علیه السلام بوده، خیلی تجلیل میکنه. حضرت علی میگن که ان من حق من عظم جلال الله فی قلبه، کسی که جایگاه خدا در قلبش عظیم باشه و جل موضعه من نفسه، جایگاه خدا در نفسش بالا باشه، جل موضعه من قلبه، نتیجه چی میشه؟ ایست قره لعظم زالک کل ما سوا، به خاطر عظمت خدا همه چی دیگه صغیر میشه در نزد او. یعنی همونجا درس میدن به شیعیان، به پیروان، معناش اینه که مرد حسابی، تو خدا رو نمیشناسی که داری از من اینطور تعریف میکنی، معناش همینه دیگه. بخونید تو هم خطبه 207 توی نهج البلاغه، من نهج البلاغه بعضی هاشم شمارهاش فرق میکنه، مفصله، حالا دنبالش رو بخونین. بعد میگه که نأسخف حالات الولات، بدترین حالت والیان اینه که مردم احساس بکنن که خوششون میاد از تملق، از این حرفای گنده گنده زدن. میگه من شکر خدا که من چنین نیازی به این حرفای شما ندارم، اگرم در واقع داشتم رها میکردم به خاطر عظمتهای اون خدا. بعد میگه من یه بنده عبید خدا هستم. فلا تکفو ان مقالت به حق، مبادا دست از انتقاد به من بردارید، از گفتن سخن حق به من بردارید. فلا تکفو ان مقالت به حق ولا مشورت او مشورت به عدل، نظر خواهی بکنید به من نظر بدید. فعنی لست و فی نفسی به فوق ان اختم، من هرگز به نظر خودم بالاتر از این نیستم که خطا نکنم. الا ان یکفی الله، مگر این که خدا من رو کفایت بکنه. ما هو و املکو منه، او خودش از من مالکتره به منه. میگه حتما با من نظر خواهی بکن، نظر بدین به من، انتقاد بکنید. خیلی حالا مفصل، من وقتتون نگیرم، خودتون مراجعه بکنید ببینید که چقدر در زمان حیاتشون این بزرگواران به موقع در واقع برخورد شدید میکردن با کسانی اگر بخوان باشون یه همچین قلوبی رو مطرح بکنن. حالا ما در جلسه گذشته بحث داشتیم راجبه مسئله، در واقع سوالی شد راجبه شیطان و اینها که شیطان چرا از درگاه خدا رانده شد. و از قرآن عرض کردم که قرآن که میگه که حاضر نشد در خدمت انسان قرار بگیره سجده کنه، یه نفرم گفت که نخیر، به خاطر اینکه ولایت رو نپذیرفت مورد لعنت قرار گرفت. آخه کجای قرآن سخن از ولایت میاره؟ یه جا اصلا شما سراغ دارین از قرآن گفته باشه؟ این آیه شاید 10-15 بار تکرار شده که اصلا علت رانده شدن شیطان چی بود؟ اصلا کجا مسئله ولایت و موقع مطرح بودش؟ شیطان کجا که ولایت کجا؟ شما ولایت، این مسئله مربوط به ولایت شیعه است. این قبل از اینکه آدم هنوز به دنیا بیاد، میگه وقتی که من آدم رو خلق کردم و به این مراحل رسید، فقط اوله و ساجدین در خدمت اون قرار بگه، هنوز آدم به دنیا نیامده. اون وقتی آقا میفرماید که چون ولایت رو نپذیرفت از درگاه خدا رانده شد. من آیه قرآن خوندم که پیامبر، این سوره دخان آیه 9، پیامبر فرمود ما کنتو بدعا من الرسول، من که یه رسول نوبری که نیستم نوبرش آورده باشم، بد یعنی یه بدعت یا چیز تازه، من که تنها رسول نیستم. و ما ادری ما یفعل بی ولا بکن، من خبر ندارم که فردا خدا با من چی کار میکنه، خدا با شما چی کار میکنه. این آیه قرآنه، نص صریح قرآنه که پیامبر به هیچ کسی نگفته که شما فردا تو بهشتین، شما که بهشتی هستین. بعد آقا میفرماد که روایت داریم که ما و شیعیانمون در بهشتیم، خیالشون هم خیلی تخته. این ادعا رو یهودی ها میکردن که لن ندخل الجنه الا من کان هودن او نصارا، هیچ کی داخل بهشت نمیشه مگر یهودی باشه یا مسیح باشه. آیه قرآن میگه قل هاتو برهانکم، دلیلتون رو بیارین. کدوم دلیل؟ قل هاتو برهانکم، میگفتن که ما هرگز وارد جهنم نمیشیم مگر یه دو سه روزی. میگه انقدر خیالشون تخت بود دیگه. این بدتر از اوناست که ادعا میکنن که ما شیعیان همه تخت تو بهشتیم. من یه دیدم توی سخنرانی هم یکی از این آقایون میکرد، میگم ما که خب معلومه که ما که بهشتی هستیم، فقط بحث اینه که کجای بهشت ما رو میبرن، در غرفه های بهشتیم. یعنی ما نگرانی چیزی نباید داشته باشیم، فقط مسئله ما اینه که به کدوم یکی از این مراحل عالی بهشت ما رو میبرن. اینا همون قلوب هاست، همون زیاده روی هاستش. آیه 55 مائده هم گفتن که ببینید، من عرض کردم اگه 1000 نفرم این آیه رو بخونن که این حرفایی که آقایون میگن نشنیده باشن، یکی از 1000 نفرم ذهنش به این حرفایی که میزنن نمیرسه. آیه اینه که ولی شما کیه؟ انما ولیکم الله، الله و رسوله، رسولش، و لذین، کسانی که، نه کسی که، و لذین آمنو، کسانی که ایمان آوردن. اونا کیا هستن؟ الذین یؤتون زکات، یعنی تنها ایمان نیستش که بگن ما نماز میخونیم، یوتون زکات، مالیاتشون هم میدن، دست وجیبشون هم میبرن، و هم راکعون، رکوع یعنی در خدمت خدا هستن. رکوع تنها رکوعتون نماز که نیست. قرآن میگه یا مریم اقنطی لربک که وسجدی جدی ورکه ایمن راکعین، مریم همراه راکعین رکوع بکن. آیه نماز اون موقع مسیحی ها مثل ما نماز جماعت داشتن، رکوع سجود داشتن. یا میگه روز قیامت میگن ورکه او ولا یرکه، رکوع بکنی، ولی دیگه الان نمیتونن، موقعش گذشته. اینا رو ظاهری میگیرن، معنای ظاهری. اون وقت میگن بله نماز جماعتی بوده، حضرت علی داشتن نماز میخوندن، پیش نماز بودن، یه سائلی میاد و تقاضای کمک میکنه. آخه کدوم سائل وقتی که دارن نماز میخونن وسط نماز جماعت میاد تقاضای کمک میکنه؟ در عمرتون دیدین در یکی از این مساجد همه سائلا که هست، نماز همه که تمام شد، صلواتاشون هم گفتن و دعاشون هم خوندن، بلند میشه میگه آقا من زن بچه دارم، احتیاج دارم به چیزی میده. وسط نماز که دارن میگن، اون آمده مسئله شو مطرح کرده، بعد حضرت علی هم تو همون رکوع دستشون رو دراز کردن، اون انگشتری که باهاش به اندازه خراج نمیدونه فلان شهر بوده دادن، آیا این اصلا اسلامیه؟ حضرت علی که میگن نمازشون انقدر غرق بودن که اگر تیری هم در پاشون بوده میخواستن در بیارن تو نماز در میاردن. حالا بهشون وقتی میگوین که همه این نمازه حضرت علی که اونجوری نبوده، بعضی هاش پس حواسشون بوده که خب حضرت علی هم که خب میدونن به فرضمی هم چی چیزی بوده باشه، خب نماز که تموم شد بهش میدن. اونم مگه میشه اسراف کرد؟ اولا انگشتر مهر بوده برای حاکمان. حضرت علی که طلا و جواهر دنبال این نبودن که تزیین دستشون بکنه. از زمان سلیمان هم که بوده انگشتر یک رسمی بوده، مثل حالا که ما که امضا میکنیم مهری میزدن. اون وقت به یه نفر که نمیشناسن حق باز نیازمنده. اینجاست که این قلوب ها میاد که نه اصلا در آیه 55 آیه ولایت شیطان هم ولایت رو قبول نداشت. حالا بذارید من چند تا این وقت کمی براتون از، چون حرف ما رو این آقایون که نمیپذیرن، از بزرگان خود شیعه عرض بکنم. از امام صادق علیه السلام یه نفر خبر میاره که در کوفه تظاهرات شده همه به نفع شما علیه خلیفه، گفتن لبیک یا جعفر ابن محمد لبیک. با خبر خوش با سرعت خودشون رسوندن خبر که طرفداران شما. امام صادق اونجا قش میکنن، اینا تعجب میکنن، میگن که چی شد، چه خبر شد؟ میگن که پناه بر خدا، من بنده خدا هستم، به من گفتن لبیک، لبیک مال خداست، خدایا استغفار میکنم، پناه میبرم به تو از اینکه همچین قلوبی مردم درباره من کرده باشن، خدایا منو ببخش اگر این حرفی که زدن من به خود گرفته باشم. بعد میگن به خدا قسم اگر عیسی ابن مریم هم یک لحظه به ذهنش خطور کرده بود که با این معجزات و با اینها کسی است و مقام مستقلی از خدا داره، نامش رو خداوند از سلسله پیامبران حذف کرده بود. من کی هستم که همچین غلطی کردن اینا؟ یا در جای دیگه این کتاب عمالی توسی صفحه 650 از امام صادق، مذهب شیعه هم میگن مذهب جعفری. خب بعضی از اون آقایون که خیلی دنبال روایات و احادیثن دقت بکنه، میفرماد احذروا شبابکم القلات، این از امام صادقه خطاب به مسلمونا، عمالی شیخ توسی، اینا مهمترین کتابای شیعه است، صفحه 650. مراقب جووناتون از شر این قلات باشین، قلوف کنندگان، که اینا فاسدشون نکنن. لا یفسدون هم فإن القلات شر خلق الله، اینا بدترین خلق خدان. یسقرون عظمت الله، عظمت خدا رو صغیر میکنن با همین بت کردن انسانها، خدا رو پایین میارن. و یدعون الربوبیت لعباد الله، این چیزایی که مال خداست اینا رو برای بندگان خدا قائل میشن. والله ان القلات شر من اليهود والنجوس والذين اشركوا، به خدا قسم شر این قلوب قالیان، یعنی اینا که قلوب به اهل بیت میکنن، شرشون از کسانی که شما دشمن خودتون میپندارید، از یهود و نصارا و مجوس و والذين اشركوا، از اونا شرشون برای شما بیشتره، برای جووناتون. چرا میگه جوونا؟ برای اینکه جوونا احساسی ان، آدم هایی که پخته باشن که گول این حرفای قلوبامیز رو نمیخورن. بعدش میگه که الینا یرجع الغالی فلا نقبله، این امام صادق دنبال اونه، این غالی ها به ما مراجعه میکنن ما نمیپذیرمشون. اینا که خودشون رو عاشق میدونن، عاشق امام صادق میدونن، میگه ما نمیپذیرم اینا رو. و بنا یلحق مقصر و نقبله، ولی آدمی که تقصیر کرده خطا کرده مراجعه میکنه اونا رو میپذیریم. تعجب میکنه آقا اینا نماز میخونن، روزه میگیرن، حج میرن، اینا عاشق شمان، علاقمند با شمان. میگن چطور ممکنه؟ میگن اینا رو عادت کرده، عادت کرده به نماز و روزه و اینا، اگه نکنه ترک عادت مریضش میکنه. اون کسی که مقصر، این توضیح امام صادقه، اون اشتباه کرده ولی وقتی که فهمید خب عمل میکنه، اسلام میکنه. اینا دوچار قلوبن، عمل نمیکنن. میگه مهمترین هم از امام صادقه، مهمترین چیزی که کسی رو از ولایت خدا دور میکنه، ان یجلس الی قالیان فیستمع الی حدیثه، پای صحبت این قالیان بشینه که حالا تلویزیونای ما دیدین که دونه دونه چیزا که میگن اصلا آدم شاخ در میاره از این ائمه اهل تشیع چه چیزایی نقل میکنن. حضرت علی توی مجلسی بود نمیدونم نون خشک و اینا مثلا بود اونجا، آخه که پرسید آخه شما چطور این نون خشک رو آخه میخورین؟ بعد میذارن توی آب، ظرف آبی بود در میارن، میبینه مرغه، سینه مرغه، اینا رو تو تلویزیون دارن میگن. میگه بدترین چیزی که شما رو از خدا دور میکنه بشینید پای این صحبت ها و یستمع الی حدیثه و یصدقه، تصدیق بکنید این حرفا رو. از قول امام صادق باز هست، من مقصود بیشتر از امام صادقه که شیعه دیگه در واقع مذهب جعفریه دیگه. امام صادق میفرماد که پدرم امام باقر از پدرش همینجوری پله پله تا از پیامبر نقل کرد که رسول خدا فرمود دو گروه از امت من هیچ نصیبی از اسلام ندارند، القلات والقدریه، یکی اینا که قلوف میکنند، دوم اونا که به قضا و قدر معتقدن، اونا که میگن هرچی پیش آمد قضا و قدر، اینا به ما نسبت میدن این حرفا رو. بعد میفرماد که به خدا سوگند هیچ آیه‌ای درباره منافقین در قرآن نیامده مگر آنکه درباره کسانی که خود را شیعه ما مینامند نیامده باشه، نه که هر شیعه‌ای، اونا که در واقع خودشون چسبوندن به ما. ما انزل الله سبحانه آیه فی المنافقین الا وهی فی من ینتهل التشیع، ینتهل التشیع یعنی رو قلوب این چنینی آمدن پیوستن به ما، یعنی اینا رو اصلا رد میکردن، نمیپذیرفتن اونا. الان تو جامعه ولایت مطلقه فقیه اینا حاکم شدن، قدرت دست ایناست. خدا رحمت کنه مرحوم مطهری رو، میگه وای به روزگاری که ایشون توضیح میده که توی حوزه های علمیه اونا که سوادی دارن چیزی میخونن، اونا که نمیتوننم بخونن نمیرسن، فقط صدای خوبی دارن میشن مداح. آقای مطهری میگه که وای به حال روزگاری که دست مداحا بیفته، چون سوادم ندارن، همون چهار تا چیزا میخونن، اینو نوشته باید بخونن، صد جا هزار جا اینا رو خونده، باز ذهنش نمیکشه که حفظ بکنه تو اونا رو. مشکل همینجاست. از امام زین العابدین میفرماد، حالا بزنید وقت کمه من ترجمهش بخونم، یهود عزیر را انقدر بالا بردن که گفتند عزیرون ابن الله، این آیه قرآنه، قالت الیهود عزیرون ابن الله. عزیر کی بود؟ اون موقعی که 70 سال چقدر بنی اسرائیل اسیر بودن در دوران بخت و نصر در بابل، تا کوروش برد اینا رو بعد نجاتشون داد، کوروش موقعی که بابل رو فتح کرد اصلا دیگه تورات اصلا وجود نداشت، تورات به این رفته بود، اینا اسیر بودن، اینا رو اسیر گرفتن به عنوان برده برده بودن بابل از بیت المقدس. بعدن عزیر اینها رو نوشت رو خاطرش، حافظش، هر جوری بود، گفتن نه این آدم عزیرون ابن الله، این اصلا فرزند خداست، این تورات رو بازنویسی کرده بر ما، این پسر خداست حتما. میگه اونا گفتن عزیرون ابن الله، فلا عزیرون منهم، عزیر هرگز با اینا نبود، یعنی اونجوری نبود بپذیر اینا رو، ولا هم من عزیر، اینا هم هیچ نسبتی با عزیر ندارن، اینا که این ادعا رو کردن، نه عزیر مثل ایناست نه اینا مثل عزیرن. مسیحیان هم اینن همینو میگه درباره عیسی، اون رو پسر خدا کردن، نه عیسی اینا رو قبول داره، مبری از ایناست، متنفر از ایناست، نه اینا با عیسی واقعی. و انا علی سنت من ذلک، ما اهل بیت، ما امامان شیعه هم همینطوری هستیم، ان قوما من شیعتنا سیحبونا، کسانی از شیعیان ما را انقدر دوست دارند، حتی یقولو فینا ما قالو یهودا فی عزیر، تا جایی که همون حرفایی که یهودی‌ها درباره عزیر زدن بت کردن درباره ما میگن و همون حرفایی که مسیحیان درباره حضرت عیسی گفتند. از امام زین العابدین از قول ابو حمزه سومالی میفرمان لعن الله من کذب علی، لعنت خدا بر کسانی باد که بر ما دروغ میبنده. بعد امام زین العابدین میفرمند انی ذکرت عبدالله ابن سبا فینا، من اون حرفایی که عبدالله ابن سبا از همین قالیان بود درباره ما گفته، من اینا رو شنیدم. ما له لعنه الله، چش میشه این؟ این چی جنبید کرده این حرفا رو میزنه که لعنت خدا بر اونا باد؟ میگن مو بر تن من راست شد وقتی این حرفایی که راجع من داره میگه. من انقدر بزرگ کرده اینا رو شنیدم. من بنده خار خدام، من بنده ذلیل خدام. نه تنها من، پیامبر علی، همه ما، اگه کسی به کرامتی رسیده باشه از ما، از بندگی خدا بوده. میگن عرض کردم، میگه من مو بر اندامم راست شد که چطوری همچین حرفایی این قالیان راجع من میزنن. اما حالا در این وقت کم چند تا از امام رضا خدمتون بگم. کتاب عیون اخبار رضا، این سخن در بهارالانوار هم اومده، صفحه 246. القلات و المفوضت و کفارون، قلات و اینا که میگن کارا سپرده شده، اینا اهل بیت پیامبر تفویض شده به اونا. من جالس هم، میگه کسی با اینا بگه بنشینه، او خالت هم باشون اختلاط بکنه، یا آکل هم و شارب هم بشینه باشون غذا بخوره نمیفرم، و باشون ارتباط زناشویی پیدا بکنه، او آمن هم علا امانته، یا حرفشون رو گوش کنه باور کنه، از ولایت خدا دور شده. این از فرمایشات امام رضاست. میگن چرا درباره شما انقدر غلو میکنن؟ مردم سوال میکنن از امام رضا. میگه دو دلیل، یکی دشمنان ما هستن، یک گروه دوم این که میخوان ما رو نزد بقیه مسلمان ها اهل تسنن بدنام بکنن، که بابا اهل شیعیان راجب اینا ببین این همه نسبت میدن. در واقع میگن اینا دشمنان ما که درباره ما دارن این حرفا رو میزنن. حالا شما در نظر بگیرین چه که میگن امام رضا زامن آهو. آخه مگه آهو تو منطقه مشهد؟ آخه آهو تو دشته، کجا میاد تو شهر؟ و آمده پناهنده شده به امام رضا آهو، از شهر چی؟ من نمیدونم، از شهر بالاخره آهو لابود گرگ و نمیدونم شیر و ببر و پلنگ، اونجا یه هم چیزایی هست که آهو آمده پناهنده شده از دست اونا، میان تو شهر وسط جمعیت پناهنده میشن، همه میپذیرن دیگه. کسی هم که میره زیارت میکنه، یا زامن آهو منم تضمین بکن، مشکل دارم، خرج دارم، نمیدونم گرفتاری دارم، مریض دارم، یا گفتن شیر در یه پرده جلوی خونه بود، یعنی تصویری توش بود، شیرم علامت شیر توی پرده بود، امام نمیدونم رضا یکی یکی دیگه از اماما با مأمون بود با نمیدونم کی بود، گفت میخوام بگم این شیر بیاد تو رو بخوره از پردهش. یه فرمانی دادن، امام شیر از تو پرده در اومد و گفتن نه حالا سر جات برگردین شاید آدم بشه. این قلوبا رو در واقع میگن. باز اینم از امام رضاست در اعتقادات صدوق، میفرمان خدایا ما به تو پناه میبریم از کسانی که درباره ما قلوهایی میکنند که در ما نیست. خدایا ما مالک هیچ نفع و ضرری برای خودمون نیستیم. خدایا ما بیزاریم از کسانی که میپندارن ما نقشی در رزق و روزی داریم، ما را ارباب خودشون میگیرن. همه ی حرفاییست که این آقایون کاملا برش معتقدن که رزق دست اوناست، کسی که میره همه چی رو از اونا میخواد. خب مگه غیر از اینه؟ چند سال پیش بود من خودم در این گزارش آستان قدس رضوی خوندم که گفتن در سال گذشته نمیدونم 167,000 چقدر نمیدونم از امریکا و از کانادا تماس گرفتن با این تلفن آستان قدس رضوی، از ما خواستن حالا در نوروز نمیدونم فلان که حاجاتشون رو میخوام بگن. ما این تلفن رو کردیم به سمت چیز گرفتیم، گنبد، و اینو حاجاتشون رو گفتن. اینو جزء افتخارات و پیشرفتاشون بوده. اصلا خود شیعه یعنی کسی که تشییع جنازه، یعنی ما دنبال جنازه میریم، یا مشایعت مسافر. شیعه کسی است که مشایعت میکنه، میره دنبال اینها، نه اینها رو بت بکنه. حالا بحث خیلی زیاده تو این زمینه، وقتمون هم دیگه تمام شد. در حال همطور که عرض کردم، غلو بزرگترین دشمن اسلام و تشیع، علمای بزرگ شیعه هم حتی در تاریخ فراوان گفتند از این خطر بزرگ، ولی متاسفانه بعد از انقلاب همون قالیان مسلط شدن. وقتی که شیخ فضل الله دیگه قهرمان میشه، وای به حال بقیه. خب وقتم تمام شد دیگه. متشکرم.